بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به دعوت جمهوری اسلامی ایران کنفرانسی در مورد خلع سلاح امروز در تهران آغاز به کار کرد. مراسم یادبود و تدفین رئیس جمهوری سابق لهستان و همسرش امروز در این کشور آغاز شد. و پرواز هواپیماها در کشورهای اروپایی امروز نیز به علت خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند لغو شد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، ساعت در ایران 2 بعد از ظهر است و من محمد زرقامی هستم. آنچه میشنوید مجله نیمروزی رادیو فرداست. در روز شنبه به سر میبریم، آغاز روز کاری در ایران و روزی تعطیل در اروپا و آمریکا. شنبه 28 فروردین ماه 1389 خورشیدی، 17 آوریل 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در ابتدا منو با خبرها همراهی کنید و در کنار خبرها شما میتونید تکرار برنامه جنگ فرهنگی رو بشنوید. نخست خبرها. کنفرانسی که جمهوری اسلامی ایران آن را به عنوان انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس ترتیب داده، از صبح امروز در تهران آغاز به کار کرد. وزیران خارجه لبنان، سوریه، عراق، عمان، ترکمنستان، ارمنستان، آفریقای مرکزی و سوازیلند و معاونان وزارت‌های خارجه روسیه، امارات متحده و قطر و یکی از مشاوران وزارت خارجه چین در کنفرانس دو روزه تهران شرکت دارند. مقام‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنفرانس حضور ندارند. به گفته رامین میهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگانی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان کنفرانس اسلامی نیز در کنفرانس هستند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود که از 70 کشور از جمله آمریکا و بریتانیا دعوت شده تا در کنفرانس خلع سلاح در تهران شرکت کنند. آمریکا گفته است که ایران به جای برگزاری این کنفرانس بهتر است با جامعه بین المللی همکاری کند. محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای در سخنان و پیامی به کنفرانس خلع سلاح در تهران آمریکا را متهم به اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و نادیده گرفتن کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل کردند. آقای خامنه‌ای در پیام خود همچنین گفت که کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را حرام می‌داند. آقای احمدی نژاد پیشنهادهایی را برای خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از گسترش آن ارائه داد. او خواستار تعلیق عضویت دارندگان، استفاده کنندگان و تهدید کنندگان به سلاح هسته‌ای از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام شد. پیشنهادهای دیگر آقای احمدی نژاد عبارت بودند از تشکیل یک گروه مستقل بین‌المللی برای برنامه‌ریزی و نظارت بر خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه آن، بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط کشورهای مستقل و فاقد این سلاح‌ها و اصلاح ساختار شورای امنیت. محمود احمدی نژاد آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد مانع از بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود. شما هم میتونید در ارتباط با کنفرانس هسته‌ای که امروز در ایران برگزار میشه و در تهران نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در پایان این بخش اگر فرصتی باشه شماره‌های تماس رو براتون اعلام میکنم، اما در اینجا چون وقت زیادی هم نداریم به سراغ مجله فرهنگی میریم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
دوستان سلام، من مانیا منصور هستم و این هفته در غیاب مهرداد قاسمفر که به مرخصی رفته با صدومین مجله فرهنگی هنری هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. در این مجله ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با اسماعیل خویی، شاعر مطرح ایرانی مقیم لندن، به بهانه جایزه ادبی فردریش روکرت که به او تعلق گرفته است. در ادامه پای صحبت‌های همکارمان در رادیو فردا خواهیم نشست تا از حال هوای فستیوال فیلم‌های حقوق بشری یک دنیا در بروکسل با خبر بشیم. بعد همچنین نظرات یک منتقد سینما را در مورد وضعیت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی خواهید شنید و در پایان گپ و گفت کوتاهی خواهیم داشت با کانی علوی، نقاش ایرانی مقیم برلین. با ما بمانید.
پیش از تو مگر خدا پرستنده نداشت؟ انبوه انبوه در جهان بنده نداشت؟ اینها همه داشت زان که تا بود به عرش، بر روی زمین چون تو نماینده نداشت.
اسماعیل خویی، شاعر مطرح ایرانی مقیم لندن، برنده جایزه ادبی فردریش روکرت در آلمان شده است. جایزه ادبی روکرت در شهر کوبورگ آلمان هر دو سال یک بار به نویسنده، شاعر و یا ادیبی از خاورمیانه یا خاور نزدیک اهدا می شود. این جایزه به نام فردریش روکرت، شاعر و شرق‌شناس مشهور آلمانی در قرن 19 نامگذاری شده. روکرت در زمان خود اشعار شاعران نامدار ایرانی را چون سعدی، فردوسی، مولوی و حافظ به زبان آلمانی ترجمه کرد. این جایزه که مبلغ آن 7500 یورو معادل حدود 10000 دلار است، از میان نامزدهای نهایی محمد رضا شفیع کتکنی، ادیب و شاعر پیشکسوت ایرانی، منیرو روانی پور و شهریار مندنی پور، دو نویسنده معاصر ایران و اسماعیل خویی به این شاعر 72 ساله ایرانی تعلق گرفته است. دو سال پیش جایزه فردریش روکرت به نویسنده معروف مصری علا الاسوانی، نویسنده رمان معروف عمارت یعقوبیان اهدا شده بود. اسماعیل خویی متولد سال 1317 در مشهد است و از بعد از انقلاب تا کنون در لندن اقامت گزیده. او که از اعضای کانون نویسندگان ایران است، در رشته فلسفه در انگلستان تا مقطع دکترا تحصیل کرد و تا کنون بیش از 40 مجموعه شعر به چاپ رسانده است. از آثار او می توان به بیتاب، بر بام گردباد، از صدای سخن عشق، ما بودگان، یک تکم آسمان آبی بفرست، از میهن آنچه در چمدان دارم، نهنگ در صحرا، جهان دیگری می آفرینم و تا انفجار گریه اشاره کرد. اسماعیل خویی به زبان انگلیسی نیز اشعار بسیاری را سروده و بسیاری از شعرهای او به زبانهای انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی، هندی و اوکراینی ترجمه شدند. به بهانه تعلق گرفتن جایزه ادبی فردریش روکرت، پای صحبت‌های اسماعیل خویی نشستم. آقای خویی، شما برنده جایزه ادبی فردریش روکرت در آلمان شدین. آیا انتظار گرفتن چنین جایزه‌ای رو داشتین یا براتون غیر منتظره بود؟
البته که من چشم داشته چنین دریافت چنین جایزه رو نداشتم. نه، اصلا نمیدونستم که چنین جایزه هست در جهان. فقط بعد از اینکه اعلام شد که من برنده شدم دانستم که چنین جایزه هست. در آلمان هم این سنت، در حقیقت بگیم سنت خجسته ادبی هست که آلمانی ها از شاعران، نویسندگان و پژوهشگرانشون به راستی قدردانی میکنند، ارزششون رو میدانند. ما حقیقتا قدر بزرگان خودمون رو نمیدونیم. امسال جایزه قرار بوده که به شاعر یا نویسنده از ایران داده بشه. شرط نامزد شدن برای دریافت این جایزه این است که کارهایی از نویسنده یا شاعر به زبان آلمانی ترجمه شده باشد.
وقتی شما این خبر گرفتن این جایزه رو شنیدید، چه احساسی بهتون دست داد؟
خب طبعا شاد شدم، برای که قدم میزد شاعر و نویسنده انگاه که به بیدر کجا پرتاب میشه از کشور خودش، به نحوی انگار از تاریخ ادبیات کشور خودش هم تبعید میشه، بیرون انداخته میشه. به ویژه در شرایطی که ما هستیم در ایران، من چندین سال است که از سوی فرمان فرمای آخوندی ممنوع الاسم هستم. حتی از آنجا که این چگونگی، این احساس تنها ماندگی، دور ماندگی از فرهنگ خود به آدم یه نگرانی میده، نگرانی این که چون که گفتم براستی از تاریخ ادبیات خودش تبعید شده باشه، خب این گونه پیش آمدها به جد میتونه شادی‌آور باشه و هست. من از این که گاهی میشتم، یعنی دوستانی از ایران تلفنی به هم میگن که نسل جوان شعر دوستان ایران چندان با تو آشنا نیستند، دچار اندوه وحشتناکی میشن. حقیقت این است که هر شعری، همچنان که هر اثر ادبی و اثر هنری دیگری، باید در همون زمان آفریده شدن خودش به فرهنگ خودش عرضه بشه تا در تار و پود فرهنگ ادبی روز خودش رو بتنه و جا بیفته. اگر شعری هست یا داستانی هر چقدر هم که زیبا و با شکوه و با اهمیت باشه، 40 سال بعد از پدید آمدن خودش به فرهنگ ملی خودش عرضه بشه، یه چیز نابهنگام خواهد بود و در حاشیه خواهد ماند. هر پیش آمدی که در راستای یادآوری از این باشد که کسی قریبی به نام اسماعیل خویی نیز در جهان همچنان هنوز هست و کار میکنه برای فرهنگ، برای شعر میهن خودش، برای فرهنگ مردم میهن خودش، البته که شادی آور است.
شما حدود 50 سال در زمینه شعر فعالیت کردین. به نظر شما روند شعر معاصر در ایران به چه سمت و سوی رفته؟ آیا حرکت رو به جلو داشته، متوقف شده یا عقب گرد کرده؟
ببین، روزگار بدی است در ایران. یعنی این سانسور هراس‌انگیز آخوندی خب در حقیقت زمینه رو بر همه هنرها در ایران بسیار بسیار تنگ کرده و شعر هم یکی از این هنرهاست. در زمان شاه، شاعرانی که بیشتر زیر استبداد شاهی رشد کردن، یه راه‌حلهایی به هر حال در کار اومد برای که بتونیم سخن خودمون رو بگیم. اون راه‌حل هم خط پدید آوردن یا آفریدن نمادگرایی دیبایی بود. ما با سمبولیسم نمایی، ما با زبان ویژه سخن سیاسی اجتماعی خودمون رو میگفتیم و کار از زیر دست سانسورچیان میگریخت و به دست خواننده و خواهان خودش میرسید. و از این بسیار بسیار با اهمیت تر این که سانسورچی زمان شاه به نام یک شاه زمینی سانسور میکرد و کاری که میکرد انجام دادن یک وظیفه اداری بود برای حقوق دریافت کردن. خودش این کار رو اغلب با وجدان ناراحت میکرد، میدونست که کار نادرست میکنه. ولی سانسور به نام یک شاه با سانسور به نام خدا از زمین تا آسمان تفاوت داره. سانسورچی امروز اگر به راستی اعتقاد داشته باشه، خب یه وظیفه دینی رو انجام میده، فکر میکنه داره به اسلام عزیزش کمک میکنه. نکته دیگه این که سانسورچیان امروزی اگر شعرخوان و شعرشناس باشن، با پروردگان خود ما هستن. یعنی اینها در زمان شاه خوانندگان شعر بودن، بدنش با اون زبان و بیان ویژه شاعران آن زمان که من هم یکی از اینا هستم نیک آشنا هستم. این است که اون زبان سمبولی که نیمایی، اون زبان اعتمادگرایی نیمایی دیگه کارا نیست.
آقای خویی، نظر شما راجع به شعر نسل جوان امروز چی هست؟ این شعر رو چطور ارزیابی میکنین؟
روزگار، روزگار اینترنت، روزگاری است که جهان بسیار کوچک شده است. همگان با همگان در پیوند هستند و شاعران جوان ما نیز از جهان امروز بسیار بسیار می آموزند و هیچ نسلی نیست که بدون طبوع هنری بمونه. البته تکامل هنری موجی است، اصلا به طور کلی تکامل اجتماعی موجیه، یعنی موجی است که افتان و خیزان می رود. اما در پیوند با نسل کنونی شعر در ایران به راستی من یکی نه به صورت مثبت نه به صورت منفی نمیتونم داوری بکنم در اینکه همه آثار این نازنینان به دست ما نمیرسه، نه تنها به دست ما بی در کجاییان، به دست ما پرتاب شدگان از میهن، بلکه در خود میهن نیز من تردید ندارم که بسیاری آثار آفریده میشود ولی در گنجه ها، در کشوهای میز شاعران و نویسندگان ما میمونه برای روزگار آینده. این است که من فقط با نظر داشتن به بنیادها، اصول بنیادی تکامل اجتماعی، باور نمی کنم که ایران کنونی از شاعران بزرگ بی بهره مانده باشد. برخی از اینا رو من با آثارشون آشنام و بسیار دوستشون می دارم. البته در این شعر امروز ایران بخش در دو میشه، مثل تمام فرهنگ ایران. فرهنگ ایران در ایران داریم و فرهنگ ایران در غربت. هنر ایران در ایران داریم و هنر ایران در غربت. شعر امروز ایران هم دو سپهری است، بخشیش در خود ایران، بخشیش در غربت. در غربت نیز ما شاعران جوان بسیار با استعداد و پرکاری داریم که فکر میکنم آینده بسیار درخشانی خواهند بود. با رقص گیاه زیر باران چه کنی؟ با کف زدن برگ چناران چه کنی؟ ای کرده حرام شادی و خنده به ما، با قهقهه گل به بهاران چه کنی؟ گرمی شد از این بیش ستم می کردی، افلاک سیاه پوش غم می کردی. می گفتی روسری ببندد خورشید، چادر به سر بهار هم می کردی. با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست. تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست.
گذشته فستیوال فیلم‌های مستند حقوق بشری وان ورلد یا یک دنیا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برپا بود. در این فستیوال در حدود 100 فیلم مستند حقوق بشری از بیش از 30 کشور جهان به نمایش درآمد. از فیلمسازان ایرانی نیز 5 فیلم مستند به نام‌های روزهای سبز ساخته حنا مخمل باف، زنان در کفن کار مشترک محمد رضا کاظمی و فرید حائری نژاد، ایران صداهای ناشنیده ساخته داوود گرامی فرد، بسیجی ساخته مهران تمدن و جاده رویاها ساخته مونا رفعت‌زاده در این فستیوال به نمایش درآمدند. فیلم روزهای سبز در بخش مسابقه این فستیوال به روی پرده رفت. بعد از نمایش فیلم‌های مستند حقوق بشری در پراگ، فیلم‌ها در 29 شهر دیگر جمهوری چک به نمایش درآمدند و تاریخ 12 آوریل 23 فروردین ماه در فستیوال یک دنیای شهر بروکسل نمایش خود را آغاز کردند. در مورد فستیوال یک دنیای بروکسل با همکارم امیر نیکزاد که در این فستیوال حضور داشته به گفتگو نشستم. فستیوال فیلم‌های حقوق بشری یک دنیا مون وان ورلد ابتدا در پراگ برگزار شد، اما طی روزهای گذشته در بروکسل پایتخت بلژیک هم برگزار شده. علت اینکه این فستیوال در شهر دیگه برگزار شده چیه؟ هدفشون چی بوده؟
در واقع اینکه چرا بروکسل انتخاب شده به عنوان پایتخت اتحادیه اروپا از این نظر واسه شون مهمه که اونجا میتونن فیلم‌ها رو به دیپلمات‌ها، به وزرای اتحادیه اروپا نشون بدن و در واقع نظرشون رو به مسائل حقوق بشری توی کشورهای مختلف دنیا جلب کنن.
خب چه تفاوت‌های این دو فستیوال با هم داشتن؟ از اونجایی که تو هم در پراگ در این فستیوال حضور داشتی و هم در بروکسل، چه تفاوت‌هایی با هم داشت؟
تفاوت عمدهش این بود که مخاطب این جشنواره توی پراگ بیشتر مردم بودن، اما اون چیزی که من توی بروکسل دیدم مخاطب جشنواره فقط مردم نیستن، بلکه بیشتر کسایی هستن که توی اتحادیه اروپا سمتی دارن. مثلا توی افتتاحیه جشنواره اول با پیام واسلاو هاول رئیس جمهور سابق جمهوری چک شروع شد، بعد از اون با پیام وزیر امور ارتباطات جمهوری چک که توی افتتاحیه حضور داشت، نمایش فیلمم نشست تا آخر و توی جلسه پرسش و پاسخ هم شرکت کرد در میان مردم، در واقع یعنی سوال میکرد. کاری که کردن اینه که میگن همیشه این وزرا و دیپلمات‌ها و کسایی که سمتی دارن توی اتحادیه اروپا واسه اینکه از امور دنیا اطلاع پیدا کنن مجبورن سمینار شرکت کنن، سخنرانی برن، جلسه پشت جلسه پشت جلسه. خب این خوابشون میبره. فکر کردن که بهتره این کارو با فیلم واسه شون بکنن، فیلم نمایش بدن. این خیلی کار جذاب‌تریه و من با چند تاشون هم صحبت می‌کردم واقعا از این استقبال می‌کردن. این خیلی واسه شون مهم بود که به جای اینکه جلسه شرکت کنن میان فیلم می‌بینن، از اوضاع جهان مطلع میشن و اینطوری در واقع شاید تصمیم‌هایی که خواهند گرفت بر پایه اطلاعات ملموس‌تر و عینی‌تری خواهد بود.
آیا تمام فیلم‌هایی که توی فستیوال یک دنیای پراگ بود در شهر بروکسل هم نمایش داده شد؟
نه همش نه، چون محدوده. ببین اینجا توی پراگ بیش از 100 فیلم مستند با موضوع حقوق بشر نمایش داده شد، اما اونجا جشنواره فقط یه هفته است و فیلم‌ها نمایش محدود دارن. فکر می‌کنم 18 تا فیلمو از بین این بیش از 100 تای پراگ انتخاب کردن و اونجا نمایش میدن که 2 تا فیلم ایرانی هم توش بود که روزهای سبز حنا مخمل باف و زنان کفن پوش فرید حائری نژاد و محمد رضا کاظمی.
آیا این 2 فیلم ایرانی مورد توجه استقبال قرار گرفتن و کلا چه فیلم‌های اونجا مطرح شدن بیشتر از بقیه؟
خیلی مورد توجه قرار گرفتن. ببین اونقدر که روزهای سبز اونقدر مورد توجه قرار گرفته بود که دوباره جشنواره رو توی بروکسل با اون شروع کردن. شب اول نمایش بود در واقع روزهای سبز. بعد از اون شب بعد فیلم زنان کفن پوش بود که اونم در مورد مسئله سنگسار توی ایران و مجازات سنگساره. اونم خیلی مورد توجه قرار گرفت. سالن پر بود، همه استقبال کردن. تا آخر جلسه پرسش و پاسخ موندن. خیلی‌ها سوال داشتن. حتی میگم دیپلمات‌ها کسایی بودن که میون مردم و سوال مطرح میکردن، خیلی چیزا واسهشون گنگ و نامفهوم بود که میخواستن بفهمن. بعد از فیلمای ایرانی، فیلمی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفت یه فیلم بود با موضوع تبت به اسم آفتاب پشت ابر، که در واقع نگاه نوعیه به موضوع تبت. این فیلم موضوعش از این نظر نوعه که در واقع نسل جدید تبتی ها رو نشون میده که حتی با دالای لاما رهبر مذهبی خودشون هم مخالفن و میگن دیگه اون شعار صلح و دوستی و آرامش دیگه تأثیری نداره و شاید باید به راه های دیگه متوسل شد برای اینکه در واقع به قول خودشون از ظلم و ستم چین آزاد بشن.
چند پیش نیز در پراگ فستیوال فیلمی به نام فبیو فست برگزار شد و در آن فستیوال نیز چند فیلم داستانی ایرانی به نمایش درآمدند. فیلم‌هایی چون چاله ساخته علی کریم، کشتارهای سفید ساخته محمد رسولوف، تهران من برای حراج به کارگردانی گراناز موسوی، کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره به کارگردانی بهمن قبادی و تهران ساخته نادر تکمیل همایون در این فستیوال به نمایش درآمدند و با استقبال تماشاگران مواجه شدند. همکارم محمد زرقامی با مهدی عبدالله زاده، منتقد فیلم ایرانی ساکن سوئیس، گفتگوی انجام داده و ابتدا از او در مورد وضعیت کنونی سینمای ایران در فستیوال‌های بین‌المللی پرسیده است. مهدی عبدالله زاده:
مدتی بود که توی چند سال دهه دوم بعد از انقلاب سینما ایران به هر حال به دلیل بعضی از ویژگی‌هایی که در ساختار جامعه ایران پس از انقلاب بود و مسائلی که بیشتر به موضوعات روز ربط داشت تا به خود سینما، باعث می‌شد که یک اقبال گسترده‌ای از طرف جشنواره‌های بین‌المللی دنیا به فیلم ایرانی صورت بگیره. منتها بعد از یه مدتی به هر حال همه متوجه شدن که اون چیزی که به دنبالش هستن در این فیلم‌ها نه همش البته جذابیت موضوع هست و نه ساختار سینمایی فوق‌العاده‌ای که بشه در کنار بقیه فیلم‌های خوش‌ساخت دنیا قرارش داد. به همین دلیل به هر حال جشنواره سینمایی و مجامع سینمایی دنیا بعد از چند سالی سرخوردگی پیدا کردن نسبت به سینمای ایران و این باعث شد که میزان استقبال این جشنواره از این فیلم‌ها به مرور کمتر بشه.
تا چه اندازه این جشنواره‌هایی که اخیراً پذیرای فیلم‌های ایران بودن تحت تأثیر موضوعات فیلم‌ها قرار داشتن، تا چه اندازه تحت بحث تکنیکی فیلم‌ها و اینکه این فیلم از نظر زبان تصویری تا چه اندازه موفق بوده؟
متاسفانه سیاست زدگی در اغلب حتی جشنواره معتبر هم مشاهده میشه، همیشه بوده و این بخش کتمان‌ناپذیری از ماهیت جشنواره سینمایی است، حالا چه معتبرها و چه نیمه معتبرها. در این فاصله هم باز دوباره همون اتفاق افتاد، باز هم موضوع برتری داشت بر خود سینما و حتی فیلم‌هایی که از همون ماه‌های اول با تصویر گرفتن از ویدئوهای منتشر شده از بطن رخدادهای داخل ایران و رویکردهای مستند بلافاصله تونستن چند تا فیلمی که حالا من اسم نمیبرم ولی به هر حال حتی از سبز بودن جنبش هم استفاده کردن برای اینکه بتونن و بیان و مطرح بشن. اما اون چیزی که نمیشد دید سینما بود و بس. جشنواره‌های سینمایی متاسفانه نگاهشون این هستش که اگر که به موضوعات روز بپردازن تماشاگر بیشتری رو خواهند داشت، در حالی که جشنواره‌ای مثل فبیو فست دقیقاً عکس اینو ثابت کرد. میدونید که این برنامه بهار ایرانی تقریباً بیشترین تعداد تماشاگر رو به سینماها کشوند، با اینکه از میان 7 فیلمی که انتخاب شده بود تقریبا نیمی از اون فیلمها هیچ ربطی به موضوعات روز ایران نداشت.
علوی نقاش ایرانی مقیم برلین جمعه 16 آوریل 27 فروردین ماه نمایشگاهی را در محل بنای یادبود قربانیان هولوکاست در برلین برگزار می‌کند. در این نمایشگاه نقاشی که به مناسبت 5 سالگرد ساخت این بنا برگزار می‌شود، یک گروه موسیقی کلاسیک آلمانی به همراهی یک خواننده 13 ساله ایرانی نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت. کانی علوی در لاهیجان به دنیا آمده و 30 پیش به برلین مهاجرت کرده و در مدرسه عالی هنر برلین در رشته ارتباطات بصری و نقاشی تحصیل کرده است. آثار نقاشی کانی علوی نه تنها در نمایشگاه‌های بسیاری در کشورهای مختلف به نمایش درآمده، بلکه بر روی بخشی از دیوار برلین نیز بر جای مانده است. در گفتگو با این نقاشه 55 ساله، ابتدا از او در مورد نمایشگاه نقاشیش در بنای یادبود هولوکاست در برلین پرسیدم.
این پروژه‌ای که برای 50 سال ساختن هولوکاست مانمال که تو برلین دایر شده بود، از من خواستن به مدت 2 ماه من به صورت کار هنری اینو ارائه بدم. و تونستم اونجا یه جایی رو بودن 250 متر مربع هستش، از بالایی میتونم صحنه تمام هولوکاست مانمال رو ببینم و در این رابطه یک سری کارهایی بکنم که تقریبا استتیک بخصوصی رو به وجود بیارم و اینو روی تابلوهای نقاشی به معنی نمایش بذارم. و یک کار دیگه هم بغلش هست که در رابطه با بقایی و فاجعه‌ای که توی این چندین ماهی توی ایران اتفاق افتاده، به کشتارهایی که تو ایران اتفاق میفته و این سنام با این مسئله رب بدم و از آرزو هنری بتونم این کارو روی تابلوهای این گوشی بیارم و نمایش مردم بذارم. فردا فقط یه کنسرت هست در این رابطه و بعدش روز بعدش نمایشگاهم در از تموم میشه، یعنی یه طوری که به من نمایش گذاشته میشه همون روزم فقط یک روز نشون داده میشه و بعدش این کارا رو میبریم یه جای دیگه. یه چند مدت بعدش توی فضای دیگه یه مکان دیگری به معنی نمایش میذاریم.
بله، راجع به اون گروه موسیقی برامون بگین که چه گروهی هست و چه سابقه ای داره؟
این گروه موسیقی هنرمندایی هستن که سالها جایزه های مختلفی بردن، هنرمندای جوان هستن و یکی از اینها یکی از بچه های ایرانی هستش که 13 سالشه و صداش خیلی زیباست و اینو ما خواستیم که بیاد اون روز در این رابطه هنرش نشون بده.
چرا بنای یادبود هولوکاست در برلین رو برای سوژه کارهاتون و محل نمایش اونها انتخاب کردین؟
چون آقای احمدنژاد در رابطه با هولوکاست مانمال گفته بود که همش دروغه دیگه. من خواستم لااقل به عنوان یه ایرانی سعی کنم که بگم که همه ایرانی ها این فکر رو نهارن. ما بر علی این فکر هستیم. شما حتما برین توی آشویتس ببینین، توی نمیدونم زاکسنهاوزن ببینین، توی بوخنوالد ببینین، بعد میتونین که از نزدیک میتونین خودتون تشخیص بدین. و این مسئله دیوار هم همین بودش. من اگر این تیک دیوار برلینو ما بازسازیش نمی کردیم، نگرش نمی داشتیم، شاید یک کسی دیگه می اومد بعد از چندین سال دیگه می گفت من باید دوباره دیوار درست کنم، چون دیوار آسیب به مردم نرسونده. من سعی کردم این دوتا رو به هم رد بدم، بگم که تا موقعی که ما اون تاریخو غلط به مردم نشون بدیم نمیتونیم روی پای خودمون وایستیم.
آقای علوی، شما سالها قبل روی دیوار برلین هم نقاشی کردین، برام بگین چه سال این کار انجام دادین، چه نقاشی کردین روی دیوار و الان این نقاشی شما چه سرنوشتی پیدا کرده؟
من صحنه‌ای رو که تو سالهای 80 توی برلین زندگی میکردم و قلیچه پنچالی تونستم این صحنه رو سالها روش کار بکنم و دیواری که تو برلین بودش که من بغلش زندگی میکردم بودن 4 متر فاصل داشت، تونستم بعد از ریختن دیوار اون صحنه رو ببینم و 2 ماه بعدش اون صحنه رو روی دیوار برلین نقاشی کنم و این صحنه رو نشون بدم. هنرمندای مختلف کشور دنیا از 21 کشور بودیم، تونستیم 1990 برای اولین بار تونستیم بریم تو آلمان شرقی و این هنر ما رو اونجا روی دیوارهای سرد برلین به معرض نمایش بیاریم و تونستیم اونجا نقاشی کنیم. و 1996 میبایستیم تمام دیوار، وقتی دیوار ریخته بودیم تمام دیوار رو میخواستن سر بکنن که پشتش ساختمون درست کنن و ما هنرمندان تونستیم که جلوشون رو بگیریم و این دیوار رو از بین نبرن. وانه یه المنتی باشه که بتونیم برای جوانای نسل جدید یه چیزی داشته باشیم، برایشون بتونیم صحبت بکنیم، برایشون ثابت بکنیم که واقعا دیوار برلین اینجوری بودش.
پس نقاشی شما الان همونجاست؟
نقاشی من همونجا هستش و صحنه رو نشون میده که چجوری در اون شرایطی که دیوار ریخته، همون شبی که دیوار ریخته، چجوری مردم از آلمان شرقی به طرف آلمان غربی میومدن، با چه احساسی. اون احساسهای مردم رو تونستم بیارم روی نقاشیم و روی دیوار برلین و تونستم با رنگ‌های مختلف رو نشون بدم.
صدومین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودیم. از این همراهی سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
خب اینم از برنامه جنگ فرهنگی که شنیدید. امروز در سراسر لهستان مراسم یادبود لخ کاچینسکی رئیس جمهوری و همسرش که در سقوط هواپیما در روسیه کشته شدن آغاز شده و با برخاستن صدای آژیر یعنی رأس ساعت 12 به وقت پراگ. با شما همراه خواهیم بود در ساعت 3 بعد از ظهر با مشروع خبرها و گزارش‌ها. با ما بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی میرم تو خودم و به اون شبا فکر میکنم، خسته میشم از همه کس، به آدم ها شک میکنم، من دلی رو از یزش به پای تو گذاشتم و اما تو له کردی اونو، اون همه احساس منو، همه احساس منو، احساس منو، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون اونم آره میشه. حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، بس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی، من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، پس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون اونم آره میشه. برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، حالا فقط سخته برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، سر جام، سر جام، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون اونم آره میشه.
Let's get scratching. به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
دختر خانوم گیر نکنی، سر کوچمون منتظره، امروز داره زود میگذره، نزار دیگه سب سره. ستاره خانوم یادت نره، داری میای گل بیاری، وقتی رسیدی پیش من سر بروشونم بذاری. ستاره خانوم یادت باشه، دوست دارم خیلی زیاد، زودتر بیا کشت ما نره دیگه از دلیان. ستاره خانوم همسایمی، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه. ستاره خانوم همسایمی، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه. ستاره خانوم همسایمی، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه. ستاره خانوم همسایمی، خونش کنار خونم، یه جورایی میخوام بگم انگار خونم دیوونمه.
شوبرناز همه جا سمت سبت سبت سبتی دنیا مال ماز
آسمون مثل آینه زمین پر از سپیدار در از سوهای روز درم خبر میدن تو دسته ها
بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز ردیف 16 متر برابر با 17695 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز ردیف 22 متر برابر با 13810 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220 7295 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هستم و با تو این دنیا را عشقه مثل فرشته ای با تو این دنیا با
شب رو با موزیک جنجالی مهدی اسدی آغاز میکنیم. خیلی جالبه. خواهش میکنم
دفتر دفتر خرتم رفتن دست دار بگی سری دستم اصلا ترسم نداری درده از من رزمن شدم مترسه دختر نکن کاری بگیرم حالی در حالی که دوست داری بام باشی تنهایی توی جایی که نداری هیچ شر رو بیکری بگو ببینم تو با کیا میپری.
آروم میشم وقتی دستای تو تو دستامه عاشق تر میشم وقتی نگاه توی نگاه
como el ave que vuelve a su nido. Yo sé que no es ilusión.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
شادی یا داری زیادی بطی روی تار صدا زمزمه های دل نواز تنین قهقه خنده با نوازش میزنه ساز وقتی از برق نگاه میدرخش روی ماه وقتی از نکاز نور یه موهای قشنگ
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دل تو گل، اما خودت خالی و بس بغض منی، نمیشکنی گرفته ای راه نفس. ظالم منو میازاری و بس. با همه خوب خنده بلب، به جان من خشم و غضب، همیشه دوست همیشه یار، برای من تناب دار. ظالم ظالم منو میازاری و بس. اسم تو گل، شکل تو گل، اما خودت خاری و بس بغض منی، نمیشکنی گرفته ای راه نفس. ظالم ظالم منو میازاری و بس. ظالم ظالم منو میازاری و بس.
چرا برای خاطر خدا